بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادیین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله 58 امام فرمودند که اون چه که بر ورثه یا وصی واجبه به عنوان وظیفه برای میت در جایی که میت برش حجی واجب باشه، حج میقاتی است و اشاره کردیم که این متسالم علیه ظاهرا بین شیعه. در مسئله 59 فرمودن اگر میت وصیت کند به حج بلدی، که در مسئله 58 گفتیم اگر وصیت کرد واجبه که براش از حج از بلد نایب بگیرند، یا ما قائل باشیم به وجوب حج بلدی ولی ورثه یا وصی مخالفت کنند و برای او از میقات نایب بگیرند، در این صورت این حج میقاتی موجزی است و نیازی به این که دوباره از بلد برای او نایب بگیرند نیست. گفتیم این مسئله رو همه قبول کردند و منشأش این است که قاعده همین رو اقتضا میکنه، اضافه بر روایت صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی که قبلا اشاره کرد. این مسئله این قسمتش رو که مرحوم سید در مسئله 90 مطرح کرد، دو بزرگوار از فقهای متأخر تعلیق زدن. یکی مرحوم آقای خویی که تعلیق زدن فرمودن لکن الاجارت لو کانت من مال المیت یحکم به بطلانها، و یکی مرحوم آقای بروجردی که فرمودن اذا لم یکن نائب حین الحج عالما به وجوب البلدیه و یکون حجه موجبا لتعذرها و الا، یعنی ان کان عالما به وجوب البلدیه او لم یکن حجه موجبا لتعذرها فصحته لا یخلو من اشکاله. این فرمایشی بود که مرحوم آقای بروجردی فرمود. نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی، عبارت خود مرحوم آقای خویی رو دیدیم که مرحوم آقای خویی فرمودن از اون جایی که اینها حق نداشتند که در مال میت تصرف کنند مگر برای حج بلدی، بنابراین حالا که حج میقاتی گرفتن، هر کی که گرفته ورثه وصی هر کی که انجام داده، این اجارش باطل بوده و اجرت المسما تحقق پیدا نمی کنه. البته چون اون شخص اجیر شده مجانا انجام نداده، اجرت المثل داره و ضامنش هم همونیست که اجیر کرده، خودش باید از جیب خودش بپردازه. یعنی آقای خویی میپذیرن که حج میقاتی این آقا صحیحه، میپذیرن که این حج میقاتی مجزیست از حج بلدی، ولی در این حال معتقدند که نمیتوان از پول میت برای این حج میقاتی صرف کرد، باید از اموال همون کسی که اجیر کرده هزینه این حج میقاتی پرداخت بشه. در بین فقهایی که به این بحث پرداختن، خب من ندیدم قبل از مرحوم آقای خویی بحثی در باب صحت اجاره، و بعد از مرحوم آقای خویی خب بعضی از تلامذه ایشون این مسئله رو بهش اشاره کردن، از جمله جناب آقای فیاض که از مراجع معاصر هستن در نجف، از شاگردان مرحوم آقای خویی، و این تقریرات اصولی معروف مرحوم آقای خویی که مربوط به ایشونه. ایشون یک چیزی در بحث مطرح کردن بر باب صحت اجاره که همون اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن که اجاره باطله، ایشون اینجوری بحث کردن، فرمودن که این وصیتی که میت کرده به حج بلدی معناش رو چجوری تفسیر میکنیم؟ آیا اینجوری تفسیر میکنیم که مقصودش این بوده که باید اجاره بر مقدمات حج که عبارت باشه از سفر از بلد تا میقات، و اعمال حج که عبارت باشه از خود از میقات محرم شدن و بعد اعمال حج رو انجام دادن، این مقصود وصیت این بوده، یعنی میخواسته آقا این که گفته برای من از قم نایب بگیرید، یعنی وقتی میخواید اجیر کنید، اجیر کنید بر مقدمات سفر از قم تا مثلا مدینه و بعد بر خود اعمال حج، محرم شدن از مسجد شجره و بعد حرکت به سمت مکه، یا محرم شدن از جحفه و حرکت به سمت مکه. آیا معنای وصیت این بوده؟ اگه وصیت این بوده، معناش این بوده که اجاره کنید بر مقدمات و بر حج، خب این آقا مقدمات رو رها کرده، رفته اجاره کرده بر خود حج از میقات. ایشون میفرماد اجاره فاسده، اجاره باطله، یعنی حرف آقای خویی اینجا درسته. چرا؟ فرماد به خاطر اینکه اون چه که اجاره بر اون واقع شده است که عبارت باشه از فعل حج، این مورد وصیت نبوده، مورد وصیت عبارت بوده است از اجاره بر مقدمات و فعل حج. اما اگر مقصود از حج بلدی این بوده که این آقا گفته خب اگر نایب از قم بگیرن ثوابش برای من بیشتر میشه، چون بالاخره مقدمات بیشتری داره، ثواب بیشتری پیدا میشه، و در واقع این شرط خارج از اجاره محسوب میشده، که یعنی تو حج رو که انجام میدی به این شرط باشه که از قم نایب من بشی. یعنی در واقع مثلا ایشون تحلیلشون اینه که وصیت این بوده که یک حج برای این آقا انجام بشه، فوقش میخواسته از باب این که ثواب بیشتری بهش برسه، میخواسته این نایب این حج رو از قوم نیابت بکنه که مقدمات هم، اون زحمات مقدماتی هم ثوابش به این آقا برسه. جناب آقای فیاض حفظه الله میفرمان در این صورت این مورد وصیت خود حج بوده و اون کاری که وصی کرده یا وارث انجام داده مخالفت با شرط بوده، نه مورد اجاره، و این موجب بطلان اجاره نمیشه، پس اجارش صحیح. بعد ایشون یه مطلبی فرموده در انتهای بحث، فرموده اصلا حج بلدی که وصیت کرده میت ظاهراً به نحو تعدد مطلوب بوده، مطلوب اصلیش اینه که حج انجام بشه و ذمه‌اش فارغ بشه، این که حالا مقدمات هم انجام بشه یه مطلوب دیگری بوده که خواسته یک ثواب بیشتری ببره. بنابراین ایشون فرمودن که اگر اجاره بر خود انجام حج که همون حج میقاتی است منعقد شد، این اجاره صحیحه، هرچند که اون بابایی که اجاره کرده از این جهت گناهکاره که به مورد وصیت عمل نکرده. این فرمایشاتی است که آیه فیاض دارن. آخرش هم در انتها یک جمله رو دارن، و اما صحت الاجاره فهی غیر بعیدته، صحت اجاره بعید نیست، که حالا از نظر مصطلحات فتوایی یعنی فتوا، ایشون میخوان بگن فتوا بدن به این که اجاره در این مسئله صحیحه، با اینکه خودشون در واقع دو تا فرض مطرح کردن، یه فرض این که وصیت به گونه ای باشه که هم بر مقدمات و هم بر خود فعل حج اجاره تعلق بگیره، که اینجا فرمودن اجاره باطله، و یکی این که نه، اونی که اجاره برش واقع میشه خود حج، این که مقدمات رو انجام بده شرط خارجی است نه خود متعلق اجاره، که مخالفت باش مخالفت با شرط باشه. دقت کنید این فرمایش که ایشون فرمودن، البته ایشون بزرگوارن، با هم با آقای فیاض خدا حفظ کنه ایشون رو خیلی رفاقت داریم، البته ایشون در طبقه اساتید بنده هستن، ولی خب بنده هیچ وقت توفیق شاگردی ایشون نداشتم، ولی خب خیلی با ایشون رفیقیم و ایشون واقعا هم فقیه ارزشمندی هستن. ولی این فرمایش که اینجا فرمودن، ظاهرا این فرمایششون در حدی که بنده متوجه میشم درست نیست. ایشون اینجوری فرض کرده، خوب دقت کنید، ایشون فرض کرده ما یه فعل حج داریم که عبارت باشه از حج از میقات، یه مقدمات داریم که عبارت باشه از رفتن از اون شهر تا میقات. ایشون فرموده اگر متعلق وصیت عبارت باشد از اجاره بر این دو، در این صورت ما بریم اجاره بر این یکی کنیم، این اجاره باطله. اما اگر متعلق وصیت عبارت باشد از اجاره بر این به شرط این، ما بریم اجاره بر این کنیم بدون این شرط، مخالفت با شرط کردیم، کار گناهی کردیم، ولی کن اجاره صحیح. حالا این مبنا که ایشون فرمودن من عرض میکنم، اگر ما اون فرض اول رو بگیریم که شخص وصیت کرده که اجاره تعلق بگیرد بر فعل حج به اضافه مقدمات، خب اگر این خاطرتون باشه در مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیه خوندید که اگر یک کسی معامله ای انجام میده که مثلا فرض کنید این لیوان رو با این بشقاب با هم میخواد بخره، میگه این لیوان و این بشقاب مثلا 5000 تومان، که فرض کن 3000 تومانش مال لیوان، 2000 تومانش مال بشقاب. اینجا اگر فقط لیوان رو من بفروشم به اون یا فقط بشقاب رو من بفروشم به اون، آیا معامله باطله یا نه معامله صحیحه؟ اونجا میگن در واقع معامله دو چیز با هم به منزله دو تا معامله است، یه معامله لیوانه یه معامله بشقابه. نهایتاً شما میخوای این دو تا معامله رو به هم دیگه مرتبط کنی، بنابراین اگر من مثلا موقعی که قبول میخوام بکنم یکیشو قبول کنم، یا در هنگام ما بعد از معامله معلوم بشه که اصلا یکی از اینا مال من بوده اون یکی اصلا مال من نبوده، حق فروششو نداشته، شما خریدار خیار احسن تبعض صفقه پیدا میکنی، صفقه نیست صفقه پیدا میکنی، یعنی این معامله ای رو که میخواستید دوتاش با هم باشه یکیش الان انجام شده، شما خیال داری میتونی بیا نمیخوام، من اگه فقط لیوانش باشه این معامله رو نمیخواستم. این نکته که در واقع انحلال معامله هست در اجاره هم وجود داره، یعنی اگه شما فرضی که آیه فیاض فرمودن میخواید این آقا اجیر بشود بر مقدمات و اجیر بشود بر فعل حج، دو تاست، دو تا اجاره است، این دو تا اجاره رو میخواید با هم، یکی از قم بره تا میقات، یکی از میقات اعمال حج رو قصد کنه و شروع کنه انجام بده، این دو تا اجاره است. حالا این بابایی که رفته اجاره کرده بر یکی، اجارش باطل نمیشه، نهایتا اگه میت زنده بود مثلا میتونست خیار توعوض اجاره رو داشت که بالاخره من میخواستم دو تا اجاره با هم بشه تو یکیشو رفتی انجام دادی، ولی معامله باطل نیست. دقت کنید اونجا هم نمیگیم بی باطله، این خیار پیدا میکنه یعنی بی صحیحه ولی طرف حق فسخ داره، این غیر از اینه که بی باطله، وقتی بی باطل باشه فسخ دیگه معنا نداره که باطله دیگه، از عقد منعقد نشده هنوز، بله از اون بر میشه، اگر اجازه داد اون موقع عقد صحیح میشه، به منزله فضولی میشه، اون عکس اینه. بنابراین حتی در این فرضی که آقای فیاض فرمودن که ما فرض کنیم دو تاست، یکی اجاره بر فعل حج یکی اجاره بر مقدمات و این دوتا رو با هم وصیت کرده، به اصطلاح وصیتش انحلالی میشه. اینم وصیت شده، اینم وصیت شده، خب اینا انجام دادن دیگه. درسته این که اونا انجام ندادن خلاف کردن، یعنی اسم تحقق پیدا کرده، گناه کردن، باید اون هم انجام میدادن، ولی اجاره باطل نمیشه. بنابراین اگر روی این مبنایی که ایشون فرمودن ما پیش بریم، یعنی بحث وصیت رو البته ایشون مطرح کردن، چون اون فرضی که ما فتوا بدیم به این که حج بلدی اصلا حجی است که باید برای میت انجام بشه، گفتیم این فقط یه فرضه، هیچ کسی چنین فتوایی نداره، برای همین هم ایشون اصلا اون فرض رو در نظر نگرفته، فقط فرض وصیت رو در نظر گرفته. خب اگر روی این مبنایی که آقای فیاض پیش رفتن ما پیش بریم، نتیجه این میشه حتی در اینجا هم اجاره صحیحه، نهایتاً این شخصی که اجیر کرده گناه کرده که اون مقدار اجاره ای رو که باید دوتا اجاره رو با هم میکرد با هم نکرده. کی مرده؟ نه، این فرض اینه که خود همون وصی یا خود همون وارث که امور میت به دست اون بوده این کار انجام داده، خودش انجام داده. خیار داره یعنی چی؟ خودش انجام داده، خودش که میدونسته مورد وصیت چی بوده، این خلاف کرده، تخلف کرده، رفته این کار انجام داده. خیار داره یعنی چی؟ خیار مال کسیه که خبر نداره یه معامله یه جوری. اون که میدونه، وقتی من میدونم این معامله معیوبه، یا میدونم که این لیوان با این بشقاب، بشقاب مال شما نیست، میگم من لیوان و بشقاب از شما میخرم 5000 تومان، شما میگم من فروختم، ولی بعد میگه که بشقابش مال من نیست، میگم منم میدونستم. اینجا خیار تبعد صفقه نداریم که، اصلا من از اول میدونستم که این معامله این قسمتش باطله. خیار تبعد صفقه مال کسی است که از اول نمیدونه، ولی اگه بدونه که خیار نداره، مثل عیب، من میدونم این کالا معیوبه میخرمش، بعد بگم من خیار عیب دارم، خودم میدونستم که عیب داره. ولی دیگه من عرض میکنم داریم خوش تبعوض اجاره در جایی که شخصی که اجاره میکنه مطلع نباشه، ولی اگه خودش میدونه از اول که مثلا من میخوام برم دوتا مغازه رو با هم اجاره کنم، من میخوام دوتا مغازه رو کنار هم با هم اجاره کنم، رفتم از این آقا اجاره میکنم که میدونم اصلا این آقا صاحب یکی از این دوتا مغازه نیست، بعد بیام بگم آقا من خیال تبعوض اجاره دارم. چرا؟ چون که یکی از این دوتا شد، ما تو از اول میدونستی که من یکیشو دارم، مثلا من اون یکی ندارم، من نمیتونم اون اجاره به تو بدم، بگم هم اثری نداره اجاره من، اینجا خیار ندارم، خیار مال وقتیه که من اطلاع نشته باشم، این معلومه دیگه. برای همین تو بحث خیارات شیخ خوندید دیگه که حالا وقتی که کسی مطلع شد، حالا حق فسخ پیدا میکنه، آیا این حق فسخش آنیه یا نه؟ این بحثا برای خاطر همینه دیگه که بعداً مطلع میشه طرف، ولی اگه از قبل میدونست که خیاری نداره که. بنابراین من اینو میخوام عرض کنم که اگر این تحلیلی که جناب آقای فیاض فرمودن ما بپذیریم، نتیجه صحت اجاره خواهد بود حتی در این فرض، و ظاهراً هم ایشون خودشون این فرض رو یه فرض بعیدی میدونستن که آخرش فتوا دادن به صحت اجاره، چون فرمودن در انتهای عبارت اما صحت الاجاره فهیه غیر بعیده، یعنی اجاره صحیحه، این فتواست که اجاره صحیحه، و ظاهرا این فرض رو بعید میدونستن، ولی من میخوام عرض کنم حتی اگر این فرض هم باشه اجاره صحیحه. یه بیانی هم دیروز عرض کردم که اگر ما صدر و ذیل فتوا رو در نظر بگیریم که هر دوش مسلمه برای ما، یکی این که طرف وصیت کرده به این که حج بلدی انجام بشه، پس باید حج بلدی انجام بشه، از اون طرف ما میدونیم که وقتی حج میقاتی انجام شد، حجی که بر میت ساقط میشه و نیاز به اعاده از طریق حج بلدی نیست، و حالا به اون فرض که گفتیم این دیگه فرضه، ما فتوامون اینه که اونی که بر میت واجبه حج بلدی است، در این حال اگر برای او حج میقاتی انجام شد، ما میگیم ذمه‌اش ساقط میشه. گفتیم اگر این صدر و ذیل رو کنار هم بگذاریم، نهایتش باز برمیرسه به یک حکم ترتبی، معناش این میشه که اولا بر وصی یا وارث واجب است که نایب بگیره از بلد، اگر تخلف کرد به شرط اسم، به شرط گناه، اون موقع بر او جایز است که نایب بگیره از میقات، معناش این میشه. چون ما چون میگیم مجزیه معناش اینه دیگه. بنابراین اجاره صحیحه و برخلاف فرمایش های خویی و ظاهران هم هیچ کس غیر از آقای خویی در حد دیگه من دیدم، حالا شما باز ببینید، هیچ کس غیر از آقای خویی فتوای به بطلان اجاره نداره. میمونه فرمایش مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی نفرمودن اجاره باطله، دقت کنید. مرحوم آقای بروجردی اشکالشون به یه چیزی عمیق‌تر از این بحثه. ایشون میفرماد اگر نایب نمیدانسته است که حج بلدی بر میت واجبه و حج نایب موجب تعذر حج بلدی بشود، اون موقع است که حج نایب که حج میقاتی است کفایت میکنه از حج بلدی. اون که سید فرمود برعت ذمته، ایشون میگه این در این فرض. میگه اما اگر اینطوری نباشه، یعنی نایب میدونسته که بابا بر میت حج، برای میت باید حج بلدی انجام داد، حالا یا از باب وصیت میت اطلاع داشته یا از باب فتوا، میدونسته فتوا اینه که باید برای میت حج بلدی انجام داد، ایشون میگه اینجا صحت حج محل اشکاله. اصلا این حجی که این آقا انجام داده معلوم نیست درست باشه. چرا؟ ظاهرا اشکال آقای بروجردی اشکال در تمشی قصد قربته. این بابایی که میدونه که میت وصیت کرده به حج بلدی و میدونه که با وصیت میت واجبه که برای او حج بلدی انجام بشه، این میخواد میقاتی و نیت بکنه، اصلا نیتش درست نمیشه. چون این میقاتی که برای خودش نیت نمیکنه، میقاتی میخواد نیت کنه برای میت و میدونه که میت اینو نخواسته، اصلا قصد قربتش متمشی نمیشه و همه اعمال حج قربیه. اگر قصد قربت متمشی نشد حجش باطل میشه. این فرمایش ظاهرا مرحوم آقای بروجردیه. از بین کسانی که به این فرمایش اشاره کردن، یعنی حالا من ندیدم باز کسی این فرمایش رو فرموده باشه یا به این فرمایش اشاره کرده باشه، در حدی که من دیدم، حالا باز شما ببینید. عدم الوجدان گفتم همیشه دلیل بر بیوجدانیه. مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه، البته ایشون نفرموده که آقای بروجردی اینو گفته، ولی ظاهرا ناظر به فرمایش آقای بروجردی است. ایشون اینجا یک عبارتی داره در مهذب، میفرماد و ما یقال من انه مع علم نائب بذلک لا یحصل منه قصد القربه فیبطل العمل حین اذن. این که گفته شد میشود که وقتی نائب بداند که اونی که واجب بوده حج بلدی بوده، یعنی نایب خودش میدونه که میت وصیت کرده به حج بلدی یا میدونه که فتوا اینه که حج بلدی باید انجام بشه، بعد قصد قربت متمشی نمیشود، ایشون میفرماد مردودون، این فرمایش رد میشه، که ناظر به همین فرمایش مرحوم آقای بروجردی. مردودون به چی؟ ایشون میفرماد قصد القرب مورد قصد قربت شیئون و مورد الاسم شیئون آخر. مورد قصد قربت یه چیزه، مورد اسم گناه یه چیز دیگه است. فلا ربط لأحدهما بالآخر حتی یبطل، ربطی به هم دیگه ندارن تا باطل بشه قصد قربتش متمشی نشه. حتی لوکان نائب هو الوصی و به نفسه، حتی اگر نائب خود جناب آقای وصی باشه که از همه قضایا با خبره. چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه که وقتی مثلا این آدمی که نائبه میدونه که باید حج بلدی برای میت انجام داد، از این جهت گناه میکنه که نیابت برای میت از بلد انجام نمیده، نه از این جهت که نیابت برای میت از میقات انجام میده. چون این حتی اگر نیابت برای میت از بلد انجام میداد لازم بود در میقات دوباره برای میت نیت کنه دیگه. شما بعد موقعی که میخواد حج رو آغاز کنه اون موقع نیت کنه که این حج من به نیابت از میته، و الا اگه از قم تا اونجا که میرفت به نیابت از میت رفته، رسید اونجا گفت گور بابای میت، کی گفته ما بریم برای اون حج انجام بدیم، خودمون میریم برای خودمون حج انجام میدیم، این اصلا به حج نیابی عمل نکرده. این که فایده نداره که بگه آقا از قم تا اینجا من نیت اونو داشتم، بسشه دیگه، بیشتر از این زیادیش میشه. اینجا باید نیت کنه برای حج، که من این حجی که انجام میدم برای اون انجام میدم، برای خودم یا برای یک شخص ثالث انجام نمیدم، من برای این شخص خاص دارم انجام میدم. بنابراین ایشون میفرماد اینی که این الان قصد میکنه که نیابت از میت از میقات، این که ربطی نداره به مورد گناه. مورد گناه این بوده که از مثلا شهر از قم نیابت رو نگرفته تا اینجا، حالا یا خودش نبوده اصلا در قم، یا اگه قم بوده اونجا رو نیابت نگرفته. موردش این نیست که از اینجا میخواد نیابت بگیره، اینجا که خب این باید نیابت از اینجا رو انجام میداد، این که اسمی از این جهت انجام نمیشه. برابر این قصد قربت متمشی میشه، این همونیه که مسقط تکلیف میته، همونیه که باید حتی در فرض نیابت از بلد همین آدم انجام میداد. پس اشکالی در صحت حج این نایب نیست، و گفتیم وقتی حج نایب صحیح شد مجزیه، با بیانی که قبلا گفتیم که علل قاعده مجزیست، و روایت خاص هم داریم دال بر اجزا. احسن، به یه معنای این میشه گفت. البته اگر کسی بگه که اینجا حج میقاتی، ممکنه کسی اینجوری بگه حج میقاتی ضد حج بلدی است، چون وقتی شما حج میقاتی رو انجام دادی دیگه امکان حج بلدی از بین میره، چون ما قائلیم به اجزا، معناش اینه ها، یعنی وقتی شما حج میقاتی انجام دادی دیگه حالا نمیشه برای میت یه بار حج بلدی دوباره انجام بده، اون میشه یه حج مستحبی دیگه، به حجت الاسلامش ربطی پیدا نمی کنه، چون حجت الاسلامش فرضینه با همین حج میقاتی ساقط میشه. اگر اینجوری بگیم میتونیم اون بحث رو که گفتیم در مورد اجاره اینجا بگیم آقا حج بلدی بر این نایب واجب است، ولی به فرض اسیان حج میقاتی بر او جایزه، یعنی یه دونو امر ترتبی، امر تعلق گرفته به حج بلدی، به فرض اسیان این امر، امر تعلق گرفته به حج میقاتی، بازم دوباره حج صحیح میشه. این بحث هم اینجا میشه گفت. برابر این فرمایش مرحوم آقای بروجردی ظاهرا وجهی نداره. در انتهای این قسمت اول فرمایش امام و مرحوم سید این جمله هم هست، و کذا لولم یسع المال الا من المیقات. فرض دیگری که مطرح میکنند اینه که اگر مخالفت به این شکلی که گفتیم نشد، این میت وصیت کرده برای من حج بلدی انجام بدید، یا ما فتوامون به فرض اینه که حج بلدی بر میت واجبه، ولی ما ترک میت به اندازه حج میقاتیه، بیشتر از این اصلا چیزی نداره تا ما بخوایم حج بلدی براش انجام بدیم. خب اینجا حج میقاتی بگیریم مجزیه یا نه؟ امام فرمودن، مرحوم سید فرمودن، همه فقها فرمودن که مجزیست، که اینم مسئلهش واضحه. امام در ادامه این مسئله فرمودن ولو عین الاستیجار من محل غیر بلده، اگر این آقا بگه، آقا در وصیتش بگه برای من یه نفر، این بابایی که تو قومه مثلا، بگه برای من یه نفر از کربلا اجیر بگیرید، یه نفر از مشهد اجیر بگیرید، یه جایی غیر بلد خودش. خب قبلا چند بار گفتیم اگر میت وصیت کند باید بر طبق وصیتش عمل کرد. چرا؟ به عمومات وصیت توسط میکنه. من هم میگه هر وصیتی که میت کرد باید بهش عمل کرد، تعینه، یعنی باید همون عمل کرد. خب اینجا که وصیت کرد به مثلا از کربلا، ما قبلا گفتیم حج میقاتی از اصل مال زائد بر میقاتی میاد کجا؟ رو سلس ما. امام میفرمان و زیادت و علی المیقاتی من سلس. اینا اصلا بحثش رو قبلا کردیم. ولو استعجر الوسی او الوارث من البلد مع عدم الایسا، اگر این بابا وصیت نکرده که برای من حج بلدی انجام بدید، فتوا همین نیست که حج بلدی واجبه، چون گفتیم مثلا کسی فتوا نداده، شیخ هم که در نهایه میگن، ابن ادریس هم که در سرائر میگن، اونا هم نگفتن، اونا در فرض وصیت گفتن نه در فرض عدم وصیت. حالا این بابای وصی ما بی سواد بوده یا کم سواد بوده یا مثل من سر درس میخوابیده نشنیده که گفتن بابا جان این حج بلدی واجب نیست، حج میقاتیه، این فکر کرد حج بلدی واجبه، به تخیل عدم کفایت المیقاتیه رفت برای این حج بلدی گرفت، به جای اینکه 2,000,000 تومان بده یه حج میقاتی بگیره، رفت 10,000,000 تومان داد یه حج بلدی گرفت، اون نایب هم رفت و حج انجام داد. خب ذمه میت بری میشه، اما این وسط این 8,000,000 تومان از ماترک رو اضافه هزینه کرده. امام میفرمان چشمش کور، دندش نرم، سر درس نخوابه، گوش بده، به مرجع مراجعه کنه، استفتا کنه، دقت کنه که دیگه از این غلطا نکنه، چون حالا که کرد زمن ما زاد علی المیقاتیه زامنه، این باعث هدر رفتن مال ورثه شده، زامنه، باید اون رو بپردازه، که اینم علل قاعده است، این بحثی نداره، معلومه دیگه اگر آدم مال مردم رو به تصور این که مثلا واجب مصرف کنه مصرف کنه و واقعا واجب نباشه مسئول دیگه، چون خودش تقصیر کرده نرفته مسئله رو یاد بگیره، این نرفت بپرسه بابا این میت وصیت کرده یا نه، وقتی وصیت نکرده حکمش چیه، بدون اینکه اینا رو بپرسه رفت یه دونه نایب خیلی خر مقدسش هم گل کرد، زود رفت یه نایب گرفت از قوم 10,000,000 تومان هزینه کرد، بعد رفت بهش آقا جان حج میقاتی کافی بود، 2,000,000 تومان بعد 8,000,000 بعد چه بعد تو هزینه کردی از اموال ما، خب اینو باید برگردونه زامنه. نه نه دیگه تقصیره دیگه زامنه، نهایتا اگر مثلا معذوره گناه نکرده، گناه نکرده، شما فقط اینو میگید نه، اون ید امین در صورتی زامن نیست که تلف رخ بده، نه اتلاف، اتلاف که زامنه، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، اتلافه، تلف که نیست، از آسمون که بلایی نازل نشده 8,000,000 از بین بره، این خودش 8,000,000 داد به مردم تلف کرد، اتلافه، این که زامنه، این که علل قاعده است. خب دنباله بحث انشالله فردا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.